کشوری در حال توسعه مثل کشور ما که در حال ساخت کشور هست و مرتب داره در و دیوار کشورشو میسازه، چنین دانشگاهی مطلوب تلقی میشه و به شدت بر علم کاربردی تاکید میشه و منافع و فواید علم هست که ارجمندی علم رو تعیین میکنه، نه تعهد به حقیقت و میزان نزدیکی رشته های علمی به حقیقت. در چنین فضایی مطمئنن اخلاق تجاری رشد میکنه و تمام بیماری های مربوط به بازار به دانشگاه منتقل میشه. بیماری تقلب به صورت وحشتناکی از سطوح مختلف دانشگاه سر در میاره، همه و همه درگیر تقلب میشن، خودنمایی و ریا در دانشگاه پایدار میشن. در واقع ما به قیمت از دست دادن ارزش دقت، ارزش های پایه‌ای مثل حقیقت و دلبستگی به حقیقت، ارزش های بسیار زودگذری مثل کارآمدی، اثر بخشی رو خریداری کردیم و در منجلابی از مسائل اخلاقی مبتلا شدیم. امروزه به خوبی شما دانشجویان رو میبینید بلافاصله که وقتی وارد دانشگاه میشن فضای بازار رو احساس میکنن و دست قدرتمند بازار رو در تولید محصولات و مطبوعات علمی مشاهده میکنن.
شنونده برنامه اندیشه ها از رادیو معارف بودید. از شما بابت این همراهی سپاسگزاریم. در این برنامه سخنان استادان ارجمند آقایان دکتر آذربایجانی و دکتر تقویان و سرکار خانم دکتر جمیله علم‌الهدا را که در همایش آموزش عالی در ایران ایراد شده بود پخش کردیم. این همایش در مجمع عالی حکمت برگزار شده بود. امیدواریم از این برنامه به شایستگی بهره برده باشید. تا مجال بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
رسانه دینی. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
گردیده ی دل به معرفت باز شود، گردیده ی دل به معرفت باز شود، بیننده ی نقش پرده ی راز شود، بیننده ی نقش پرده ی راز شود، هر کس شود از سر ولایت آگاه، با جامعه کبیر دم ساز شود، با جامعه
گوهر نام شرحی بر زیارت جامعه کبیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش بی انباز به پیشگاه خدای بی نیاز. هزاران درود بر اسوه نیکان حضرت محمد امین و خاندان عزیزش و سلام به شما شنوندگان محترم برنامه گوهر ناب. خدای دانا و توانا رو سپاسگزاریم که تونستیم برنامه دیگه ای از این مجموعه رو تقدیمتون کنیم. در این برنامه از صفت کمالی فعظمتم جلاله از زیارت جامعه کبیره سخن میگیم. یکی از علتهای تأکید علمای ربانی بر خواندن زیارت جامعه کبیره و مداومت بر اون، اشتمال این زیارت بر مضامین عالی و معارف بلندیه که صراط مستقیم الهی و خط صحیح زندگی رو به خوبی ترسیم میکنه. امام هادی علیه السلام در بخشی از این زیارتنامه فرمودند: و اذهب عنكم الرجس و تحرکم تطهیرا فعظمتم جلاله. گفتیم جلال به معنای بزرگی قدر و منزلت و عظمت و کبریاییه. یعنی شما اهل بیت علیهم السلام قدر و عظمت خداوند رو بزرگ داشتید. در تفسیر این جمله شایسته است به این مطلب عنایت بشه که در علم کلام صفات خداوند سبحان دو قسمه: صفات جمال و صفات جلال. صفات جمال یا صفات ثبوتی اونهایی هستند که بر وجود کمال در خداوند دلالت میکنن، صفاتی مثل عالم و علم، قدرت و قادر و خلق و خالق. صفات جلال یا صفات سلبی هم صفاتی هستند که بر سلب نقص از خداوند دلالت میکنن، صفاتی مثل غنی، واحد و قدوس. به سخن دیگه صفاتی که بر نقصان و فقدان کمال دلالت دارند از خداوند سلب میشن، صفاتی مثل ترکیب، جسمانیت، مکان، جهت، ظلم و عبس. اثبات مطلق این صفات از طریق واجب الوجود بودن خداونده. یعنی وقتی ثابت شد خدای سبحان واجب الوجوده و همه کمالات رو داره و هیچ عیب و نقصی در ذات او نیست، هر نوع صفت کمال باید در او باشه. بله، حقیقت صفات جلالی یا سلبی به معنای سلب نواقصه و اون هم به معنای نفی در نفیه که در نهایت میشه اثبات. بنابراین صفات سلبی بر کمال ذات خداوند دلالت داره. خوشحالیم از این که همچنان با برنامه گوهر ناب در خدمت شما هستیم. یکی از پرسش‌های مهم درباره تعظیم جلال حضرت حق اینه که اهل بیت علیهم السلام چطور جلال خدا رو بزرگ می‌دارن. سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی در این باره.
عصمكم الله من الزلال وأمنكم من الفتن وطهركم من الدناس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا فعظمتم جلاله وأكبرتم شأنه ومجدتم كرمه وأدمتم ذكره ووكدتم ميثاقه وأحكمتم عقد طاعته ونصحتم له في السر والعلانية ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در فعظمتم جلاله بود در زیارت جامعه کبیره از زبان امام هادی سلام الله علیه. تعظیم جلال الهی توسط ذوات مقدسه معصومین چگونه انجام می‌گیرد؟ بحثی است که در این جلسه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. اون چه مسلم هست این که این تعظیم صرفاً جنبه لفظی و زبانی ندارد، یعنی تنها الفاظی از قبیل عزوجل، جل جلالو یا عظم جلال الله و امثال اینها نیست، بلکه در دو جنبه باید این تعظیم رو بررسی کرد. یکی جنبه ذاتی و دیگری جنبه فعلی. در جنبه نورانیت ذاتی این ذوات مقدسه علیهم السلام باید گفت که خود این ذوات عین جلال الهی هستند، همون گونه که خودشون فرمودن نحن جلال الله و کرامته. ما جلال الهی هستیم، ما کرامت الهی هستیم. این که گفته می شود در جنبه نورانیت ذاتی، خود ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام جلال الهی هستند، یعنی اقتضاء کمال طهارت اونها این است که مظهری برای جلال الهی باشند. توضیح مطلب این است که همون گونه که قبلا برز شما ازان رسید، در دایره وجود و هستی هرچه که تنزل بیشتر باشد قیود بیشتری مطرح می شود و وجود قطعا ضعیفتر خواهد شد تا برسد به مرحله نازله عالم وجود که عالم ماده باشد، انزل العوالم و پایین ترین مراتب وجودی است، به طوری که عالم ماده رو می شود تعبیر کرد به کمپانی قیود عدمیه و ادهان. البته این نکته رو در داخل پرانتز اشاره داشته باشیم که بر مبنای نگاه هستی شناسانه عرفانی وجود مراتب ندارد. وجود یک حقیقت بیشتر نیست، الوجود واحد لا شریک له. در نگاه هستی شناسانه عرفا در مبحث وجود قائل به وحدت شخصیت، یعنی نه وجود را متکثر می دانند کما این که فلاسفه مشا این چنین بحث به ظاهر اعتقادشون هست، و نه وحدت تشکیکی قائلن، یعنی که بگن وجود یک حقیقت هست اما دارای مراتب، بلکه معتقد به وحدت شخصی هستند در وجود که وجود یکی بیشتر نیست. و اگر سخن از مراتب وجود در لسان اهل معرفت و عرفا وارد شده، منظورشون مراتب در مظاهر هست نه در اصل وجود، که بگیم وجود دارای مراتبی هست، یک مرتبه بالا، یک مرتبه پایین، یک مرتبه واجب، یک مرتبه ممکن. اینها تعبیراتی است که با نگاه هستی شناسانه فلاسفه مشا و یا نظریه وحدت تشکیکی که وجود را از قدیم یک حقیقت می داند اما دارای مراتب، در اون نگاه قابل بحث و جایگاهی رو دارد. اما در نگاهی که وجود را یکی می داند و اون رو عین وجود می داند و او رو عین ذات اقدس الهی می داند، اگر بحث مراتب وجود مطرح هست، مقصود مراتب در مظاهر وجود هست.
الله گوهر ناب. الله شرح زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی.
خب وجود و هستی در مراتب تنزل قیودی پیدا میکنه، یعنی وجودی که جنبه معلولی پیدا میکنه قیودی دارد که یقینا در علت نیست. همین تنزل وجودی باعث تقید وجودی میشود. وقتی نازل شد، وقتی پایین اومد، مقید به یک سری امور عدمیه می شود. اصلا معنای تنزل یعنی اون چرا که کمالی که در مرتبه بالاتر بود به تمامی در مراتب پایین تر نیست. همین که میگیم تنزل پیدا کرد، یعنی اون مرتبه کمالی فوق دارایی او کم شد. همین که دارایی او کم شد یعنی مقید شد، یعنی محدود شد، یعنی ضعیف شد. قطعا هرچه وجود پاکتر از قیود باشه، یعنی به سمت بالا نگاه کنیم، قیود عدمیه رو ندارد. نداشتن قیود عدمیه یعنی دارایی بیشتر، یعنی از وجود بیشتری برخوردار هست، و یا تعبیر دقیق ترش این است که از ظرفیت بیشتری و مرعاتیت بیشتری برای اینکه بتونه تجلیگاه وجود باشد و نمود قوی تری و نمود اتم و کامل تری هست برای اینکه بتونه کمالات هستی رو نشون بده، تا برسد به مرحله وجوب ذاتی که عین عظمت و هیبت و جلال هست. وجوب ذاتی یعنی واجب الوجود، یعنی خدای متعال که هیچ گونه قیدی ندارد، هیچ گونه حد و حصری ندارد، بی نهایت هست. در نهج البلاغه مباحث توحیدی بیشتر مبتنی بر بی نهایت بودن ذات اقدس الهی است. یعنی این اصل که ما وجود حق را بی نهایت بدانیم، بعد پیرامون این بی نهایت بحث کنیم، خیلی معارف به دست انسان میاد. وجودی که هیچ گونه حدی ندارد، هیچ گونه قیدی ندارد، هیچ گونه حصری ندارد. چون عرض کردیم وجود اگر مقید شد معلول است، و حال این که وجوب ذاتی، ذات اقدس الهی، علت العلل هست، علت همه موجودات هست، مبدا و منشأ همه موجودات هست، مصدر همه کائنات هست. بنابراین اون نمیتونه مقید باشه. اگر مقید شد محدود میشود، و اگر محدود شد معلول است، و اگر معلول شد علت میطلبد، از وجوب ذاتی میفته. بنابراین اگر فرض این است که وجوب ذاتی دارد، پس معلوم شد که هیچ گونه قیدی ندارد. اگر هیچ گونه قیدی ندارد، در صفات و در کمالاتش بی حد خواهد بود. لذا به اونجا وقتی که وجود رسید، به اون مرحله از وجوب، عین عظمت و هیبت و جلال خواهد بود. طبعا در این رابطه موجود برتر و محیط‌تر و جامع‌تر اعظم هست و دیگران خاضع و ذلیل در برابر او خواهند بود. معلول در مقابل علت عرض اندامی نمیتونه بکنه، مخلوق در مقابل خالق نمیتونه عرض اندام بکنه، چون هر چه که در خود میبیند چیزی جز جلوه او نیست، خودی در این بین به عنوان مستقل نیست. اگر خودی هست، این خود به عنوان آیت اوست. در دعای جوشن کبیر در بعضی از فقرات به این بحث اشاره دارد: یا من تواضع کل شیء لعظمته، یا من تواضع کل شیء لعظمته، خطاب به خدای متعال که همه موجودات در مقابل عظمت تو متواضعند، چون چیزی ندارند، نه وجودی در مقابل تو و نه کمالی در مقابل تو. یا من استسلم کل شیء لقدرته، همه تسلیم قدرت او هستند. یا من ذل کل شیء لعزته، همه در مقابل عزت او خار ذلیلند. یا من خضع کل شیء لهیبته، در مقابل هیبت او همه خاضعند. یا من انقاد کل شیء من خشیته، همه از خشیت او منقاد هستند و مطیعند. یا من تشققت الجبال من مخافته، خب چون حق متعال منزه از هر قیدی و محض وجود و وجود محض هست و مطلقی است که مقید به هیچ قیدی، حتی قید اطلاق هم نیست. حتی اینکه بگیم خداوند مطلق است، مقید به این اطلاق هم نیست. به تعبیر فنی تعبیر میکنه که مطلق به اطلاق مقسمی است، نه قسمی. فرق این دو رو اهل فن میدانن که اگر حقیقتی مطلق شد و در مقسم قرار گرفت، این اطلاق به عنوان وصف او نیست، به عنوان قید او نیست، او رو مقید نمی کند، بلکه به عنوان مشیر هست. یعنی فقط داریم اشاره میکنیم که میگیم مطلق است به اطلاق مقسمی، اشاره است به این که اون اطلاقی رو داریم میگیم که از اطلاق هم مطلق است، برخلاف حقیقتی که مطلق به اطلاق قسمی باشد. یعنی مقید هست به اطلاق، مقید هست به این که مطلق هست، قیدش اطلاق هست. وجود محض، وجود ذات اقدس الهی هیچ گونه قیدی ندارد و مقید به این که مطلق است هم نیست، از اطلاق هم مطلق هست، شسته ای از هر قیدی. خب طبعا موجودات و مخلوقات که در مرتبه خلقی و تعینات قرار دارند، زیر مجموعه و تحت شعاع چنین حقیقتی خواهند بود. اون حقیقتی که اینقدر گسترده است و عرض کردیم هیچ گونه قیدی ندارد، دیگر موجودات مقیدن و اون موجود مقید و متعین یقیناً تحت شعاع اون وجود خواهد شد و این مخلوقات و متعینات اینها همه میشوند از مظاهر او، همه میشوند از آیات او، همون تعبیراتی که در قرآن کریم دارد، همه را آیت میداند.
مولای من از تو بود به گوش جان سامعه، از تو بود زیارت جامعه.
لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار.
نحن أسرار الله في هياكل البشرية. 14 نور مقدس أسرار إلهي هست.
مركز لبش از جام بلا تشده از دور و بر این خانه کبوتر شده از خدا سعادتش بخشیدت خیر دو جهان بر او مقدر شده است خیر دو جهان بر او مقدر شده است
گرامیان، از رادیو معارف برنامه گوهر ناب رو میشنوین. موضوع این برنامه شرح جمله فعظمتم جلاله است که در این لحظه بخش پایانی از سخنان مرحوم حجت الاسلام والمسلمین مهندسی رو در این باره میشنویم.
خب بعد از مرتبه ذات، یعنی بعد از اینکه ذات اقدس الهی رو در این مرتبه ما دیدیم، جلوه و تجلی که از جامعیت و اطلاق نسبت به مادون خودش برخوردار هست تجلی پیدا میکند که اون رو مقام خلافت میگن. یعنی اولین تجلی و اولین جلوهی که از حق صادر میشود این رو مقام خلافت میگن، چون ذات اقدس الهی من حیث و ذات ظهوری ندارد، اون ظهوری که دارد از ناحیه خلافت اوست، که این بحث رو قبلا اشاره کردیم که مقام خلافت و فیض اقدس اولین تجلی است که از حق انجام میگیره. برای این مقام دو جنبه رو معتقد هستند که یکی جنبه باطن رو به ذات داره و دیگری جنبه ظاهر این مقام. به اعتبار مقام باطن و جنبه باطن، نه اسمی نه رسمی نه مقامی میشود تعبیر کرد، به نوعی تعبیر به لاتعین میکنن، چون مندک در ذات است، فانی در ذات است به اون اعتبار. اما به اعتبار ظاهرش مقام اسم اعظم الله هست که جامع جمیع اسماء الحسنای الهی است، و بعد از این مقام الله صفات اسماء جمال و بعد از اون اسماء جلال به ترتیب از کلیت جامعیت تا جزئیت اسماء خودش نشون میداد و تجلیات در تحت تجلی اسم جلالی الله تعین پیدا میکنند. بعد از مرتبه اسما مرتبه عیان ثابته است. عیان ثابته مظاهر و صور و لوازم اسما الهی هستند. همون ترتیبی که در مسئله اسما گفته شد، یعنی اسم جلالی الله جامع همه اسما هست، این ثابتی که جامع تمام کمالات عیان ثابته باشه، این این ثابتی است که داره در حقیقت الله رو نشون میده و لازمه اسم اعظم الله هست، صورت اسم اعظم الله هست. در حقیقت این عین، یعنی این صورت و این لازمه، عین ثابت انسان کامل هست. این که در دعاها انسان کامل وقتی میخواد با خدا سخن بگه اللهم، تمسک به اسم الله میکند، وقتی میخواد پناه به خدا ببرد در استعاذه اعوذ بالله، یعنی پناه به الله میبرد، به لحاظ این است که عین ثابت انسان کامل صورت اسم الله، پناهگاه انسان کامل میشود الله، ملجا و مرجع انسان کامل میشود الله. دیگر اعیان ثابته موجودات همه و همه در پرتو عین ثابت انسان کامل هستند. یعنی عین ثابت انسان کامل همون احاطه‌ای که الله نسبت به همه اسماء داشت، حقیقت انسان کامل هم احاطه بر همه حقایق عالم دارد. همین رابطه، یعنی رابطه جامعیت و شامل بودن و مشمول بودن، در عالم امکان هم خودش نشون میده. یعنی اولین تجلی، تجلی فیض مقدس هست، تعبیر میکنم به فیض مقدس، مقام مشیت مطلقه، مقام رحمانیت، حقیقت محمدیه، که این اولین تجلی است که در عالم امکان انجام میگیرد. و بعد در پرتو این تجلی هست که عقل اول از عالم عقول و بعد از اون عقول دیگر، یعنی عالم جبروت و بعد از عالم عقول و جبروت، یا به تعبیر اهل معرفت عالم ارواح، عالم مثال یا ملکوت، و بالاخره عالم ماسوت و ناسوت و ماده در نظام جلوه و تجلی قرار می گیرند. پس همه اون چه در عالم امکان هست باز جلوه هایی است از اون فیض مقدس و از اون حقیقت محمدیه که در پرتو اوست که همه موجودات دارن خودشون نشون میدن. در روایت داره اول ما خلق الله نوری، یا اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابر، یا اول ما خلق الله العقل. این تعابیری است که در روایت داره، یعنی اون چیزی که به عنوان صادر هست در نظام عالم امکانی حقیقت من هست، و اون چیزی که به عنوان اولین مخلوق در سایه این تجلی هست عالم عقل هست. عالم عقل نوری از حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم هست. خب با این توضیح مختصر معلوم شد که مقام خلافت حق به اینه ظهور جمال و جلال او هست، اما به وصف وحدت. و بعد در تجلیات بعدی که بحث اسماء و صفات مطرح می شود، جمال و جلال خودش رو در محدوده خودش نشون میده به نحوه کثرت. بنابراین ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام که حقیقتشون حقیقت خلافت هست، با این وجودشون جلال حق رو تعظیم میکنن. لذا فرمودن نحن جلال الله، جلال الهی ما هستیم. یعنی این حقیقت هست که جلال رو داره نشون میده، به وجوده و به ذات و به حقیقت نورانی داره جلال الهی رو نشون میده، بلکه جلال الهی است. کما اینکه نسبت به جمیع اسماء حسنای پروردگار در ذیل آیه شریفه ولله الاسماء الحسنا فرمودن نحن اسماء الله الحسنا، اسماء الله ما هستیم. اگر حقیقتی اسماء الله شد، پس جلال هم خواهد داشت. اگر ذوات مقدسه معصومین فرمودن نحن اسماء الله، اسماء الله الحسنا، یعنی جلالم هستیم، جمالم هستیم، کمالم هستیم، همه صفات الهی در حقیقت ما هست. بنابراین به وجود نورانی دارن جلوه و تجلی جلال حق رو به نمایش میذارن، و اون عظمتی که جلال حق داره در وجود اینها متجلی است. خب اینها برای ما قابل درک نیست، ما نمیتونیم این رو واقعا بیابیم، چون کسی که نرسیده به این مقامات نمیتونه این مقامات رو درک بکنه. اینها فقط در حوزه ادراک خود اون کسانی است که به اینجا رسیدند، اون کسانی که به این مقامات دست یافتند، و اینها نیستند جز ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام. خب این تعظیم حق در ناحیه وجودی، به وجود نورانی و ذاتی خودشون دارن جلال حق رو تعظیم میکنن، اما در ناحیه فعل و در ناحیه حالات و احوال و افعال انشالله در جلسه آینده بحث رو پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گوهر ناب، برنامه ای از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
همراهان محترم، آنچه در برنامه گوهر ناب شنیدین شرح زیارت جامعه کبیره بود. در این برنامه با بهره‌مندی از سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی، جمله فعظمتم جلاله رو در وصف اهل بیت علیهم السلام تبیین کردیم. امیدواریم دلهای همه ما به برکت دوستی محمد و آل محمد از ایمان خالصانه پر باشه. خدای سبحان یار و نگهدارت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل و سلم و زد و بارک علی رسول الله و آله الاطهار. تکرار گوهر ناب رو میتونید 3:25 دقیقه بامداد پیش رو از رادیوی خودتون رادیو معارف بشنوید. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه پرسمان باشید. حجت الاسلام استاد رضا محمدی به پرسش های اعتقادی شما عزیزان پاسخ میدن. ساعت هم 16 اینجا رادیو ما.